بسم الله الرحمن الرحيم.
داستان رفتن به ترکیه را خود امام رحمت الله علیه چنین نقل کردند: مرا مستقیم به فرودگاه آوردند. هواپیما آماده بود. داخل هواپیما که رفتیم دیدیم یک قسمت را پتو انداخته بودند و تا اندازه ای منظمش کرده بودند برای نشستن. معلوم شد این هواپیما باری است. آنها گفتند چون هواپیمای مسافربری آماده نبود، ما خواستیم شما را با این هواپیما ببریم تا این کار به سرعت انجام شود. من گفتم نه خیر، من در میان جمعیت باشم که بروم. نیروهای مذهبی شاه و نخست وزیر منصور را منشأ همه بدبختی ها می دانستند. مؤتلفه اسلامی چون موفق به برنامه ریزی قتل شاه نشد، تصمیم گرفت منصور را به خاطر جنایاتی که انجام داده بود، مخصوصا تبعید حضرت امام رحمت الله، از سر راه بردارد. به همین جهت محمد بخارایی در روز اول بهمن با شلیک گلوله منصور را زخمی کرد. وی در 6 بهمن به هلاکت رسید. در پی این اقدام محمد بخارایی و 3 نفر از اعضای مؤتلفه دستگیر و محکوم به اعدام شدند و در 26 خرداد 1344 اعدام گردیدند. همچنین شاه در روز 21 فروردین سال 44 در کاخ مرمر توسط یک سرباز به نام رضا شمس‌آبادی مورد حمله قرار گرفت، اما در این تیراندازی جان سالم به در برد و ضارب توسط گارد حفاظتی شاه کشته شد. رژیم ابتدا تلاش نمود این ماجرا را مخفی نگاه دارد، ولی بالاخره در اردیبهشت ماه چند تن را به جرم تحریک این سرباز دستگیر و محاکمه کرد. حرکت شمس‌آبادی با توجه به وضع خانواده و سوابق وی نمایانگر احساس تکلیف یک فرد مذهبی بود. در مهر ماه نیز سرباز دیگری 3 سرهنگ را به قتل رساند و 3 ماه بعد تیرباران شد. مجموعه این حوادث نمایانگر نارضایتی و خشم مردم از تبعید رهبر انقلابی خود بود و در نهایت رژیم را به چاره اندیشی برای کاهش شدت ناراحتی مردم وادار ساخت. خلاصه ی کتاب اجتهاد و تقلید. دوره ابتدایی قیام امام خمینی رحمت الله علیه که از بعد از ارتحال آیت الله بروجردی تا قبل از تبعید ایشان در فاصله سالهای 1339 تا 1343 هجری شمسی را میتوان به دوره معرفی اسلام اجتماعی و سیاسی دانست. اگرچه این راهبرد در تمام دوره حیات امام رحمت الله علیه ادامه داشت، اما در دوران ابتدایی قیام امام خمینی تصور غلط موجود در جامعه در مورد دین اسلام و نگاه فرد گرایانه به احکام اسلامی حتی در حوزه‌های علمیه باعث شد که ایشان قبل از همه چیز این نگرش غلط به اسلام را اصلاح نمایند. لذا در سخنرانی‌ها و پیام‌های این سال‌ها امام رحمت الله بارها و بارها تأکید کردند که والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کرده اند. سیاست مدن از اسلام سرچشمه می گیرد. چرا که تا این نگاه حداقلی به اسلام اصلاح نشود، تلاش و مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی بی نتیجه خواهد ماند. مرحله دیگری که پس از معرفی ابعاد سیاسی و اجتماعی اسلام در اندیشه راهبردی امام خمینی به موازات مرحله اول آغاز گردید، طراحی فقه سیاسی برای بیان احکام اجتماعی اسلام بود که با هدف تئوری پردازی برای حکومت اسلامی و همچنین معرفی ابعاد اجتماعی فقه به طلاب و علمای حوزه‌های علمیه بود. این مرحله در واقع لایه علمی و نخبگانی همان طرح اسلام اجتماعی و سیاسی بود که مهمترین اقدامات در این زمینه در دوران تبعید امام خمینی اتفاق افتاد. دوران تبعید اگرچه از جهتی ارتباط امام خمینی و مردم انقلابی را محدود کرد و باعث کند شدن حرکت انقلاب گردید، اما در کنار این تهدید فرصت‌هایی را نیز ایجاد کرد. آشنایی امام با کشوری غرب زده مانند ترکیه که با طرح استعماری غرب سکولار شده بود و رضاخان و پسرش با عنوان مدرنیزه شدن همان سیاست دین زدایی و غربی شدن آتاتورک در ترکیه را الگو قرار داده بود، آشنایی با کشور اسلامی عراق که مشابه ایران دارای جامعه دینی، حوزه علمیه و تشکیلات روحانیت و حکومت مستبد و ظالم بود، و آشنایی با فرانسه با عنوان یکی از کشورهای مهم و مطرح غربی از مهمترین این فرصت ها بود. تبعید امام علاوه بر این، فرصت نشر انقلاب اسلامی در فضای بین المللی را فراهم نمود و مخصوصاً دوران تبعید در پاریس و مصاحبه‌های متعدد امام با روزنامه‌ها و نشریات بین المللی صدای مردم و رهبر انقلابی انقلاب اسلامی ایران را به گوش جهانیان رساند و هیمنه پوشالی و دروغین حکومت شاه را فرو ریخت. یکی از فرصت‌های مهمی که دوران تبعید برای حضرت امام ایجاد کرد، تئوری پردازی حکومت اسلامی در قالب فقه سیاسی و نظریه ولایت فقیه بود. کتاب تحریر الوسیله که در ترکیه به نگارش درآمد و مباحث ولایت فقیه در بحث فقهی تدریس کتاب البیع در حوزه علمیه نجف که در قالب شؤون و اختیارات ولی فقیه در کتاب البیع امام مطرح شد و حاصل این درس‌ها که پس از پیاده سازی تحت عنوان کتاب ولایت فقیه امام خمینی منتشر شد، سه اثر مهم امام خمینی، فقه سیاسی امام خمینی در این دوره است. در این آثار امام خمینی مبانی نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی را تبیین نمود. پیش از این نیز حضرت امام در رساله قاعده لازرر، رساله اجتهاد و تقلید و دیگر مکتوبات فقهی به مبحث ولایت فقیه اشاره نموده بود. یکی دیگر از آثار مهم فقهی سیاسی امام خمینی که در سالهای پیش از تبعید امام به نگارش درآمد، رساله اجتهاد و تقلید ایشان است. رساله اجتهاد و تقلید یکی دیگر از رسائل منتشر شده در کتاب رسائل امام خمینی است. این کتاب بحث‌های درس خارج اصول حضرت امام خمینی است که در سالهای دهه 40 هجری شمسی در شهر قم ارائه شده است. در این رساله حضرت امام خمینی ضمن تشریح موضوع اجتهاد و تقلید به شؤون و اختیارات فقیه و شرایط اجتهاد می‌پردازد و ویژگی‌های رهبر دینی را نیز تبیین می‌کند. حضرت امام خمینی شبیه این بحث‌ها را در دو اثر ارزشمند خیش، بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر و کتاب البیع مطرح کرده و اختیارات ولی فقیه را مورد بررسی قرار داده بودند. امام خمینی در این رساله مختصر دو هدف اساسی را دنبال می‌کند. اول، فراهم کردن زمینه فکری لازم جهت ارائه نظریه ولایت فقیه و دوم، طرح مسئله اجتهاد و تقلید به گونه‌ای که باعث تقویت نهاد مرجعیت شود و به تبع آن نیروی اجتماعی لازم جهت تغییر اجتماعی انقلاب به وجود آید. مفروض اصلی امام در این بحث این است که چون دین اسلام کامل است و به تمام احتیاجات انسان اعم از فردی و اجتماعی توجه دارد، لذا هیچ مسئله ای از مسائل فردی و اجتماعی بدون حکم و دستور الهی نیست. در هیچ موقعیت زمانی و مکانی هیچ خلائی حکم و دستور اسلام در امور انسانی متصور نیست و انسان در هیچ زمانی ولو زمان غیبت معصوم نسبت به احکام دین رها و بلا تکلیف نیست و چون همه انسان‌ها نمی‌توانند احکام دین را استنباط کنند، در عصر غیبت باید از مجتهد جامع و شرایط که می‌تواند احکام را استنباط کند تقلید کرد. امام خمینی اولین ویژگی مجتهد را عدم جواز مراجعه و تقلید مجتهد از دیگری می‌داند که ناشی از توانایی استنباط احکام توسط خود اوست. ویژگی دوم فقیه مجتهد جایز بودن عمل بر طبق رأی و نظر فقهی خود است که نتیجه همان ویژگی اول است. ویژگی سوم مجتهد داشتن شأن قضاوت و چهارم داشتن شأن ولایت سیاسی است. بنابراین قضاوت و زعامت سیاسی دو منصب جعلی و قراردادی هستند. برای توضیح این مطلب امام اصلی را طرح می کند که به مقتضای آن حکم هیچ کس به جز خدا بر دیگری نافذ نیست و هیچ کس به جز خدا بر دیگری ولایت ندارد. طبق این اصل بدون نسب الهی حتی کسی که مقام نبوت و رسالت و وصایت و بالاترین درجه علمی و سایر فضایل را هم دارد، حکمش نافذ نیست و زعامت سیاسی ندارد و دلیل پذیرش ولایت پیامبر و ائمه این است که خداوند به دلالت صریح آیات قرآنی پیامبر صلوات الله علیه و معصومین علیهم السلام را به قضاوت و حکومت منسوب نموده است. به نظر امام به اقتضای این که دین اسلام دین کاملی است، در زمان غیبت هم ولایت و زعامت و قضاوت وجود دارد و اگر پیامبر اسلام و ائمه معصومین تکلیف امت اسلام را در امر حکومت و قضاوت در عصر طولانی غیبت بیان نکرده باشد، نقص بزرگی در مقام تشریع و قانونگذاری اسلام تلقی می شود، در حالی که اسلام دین کامل و خاتم است. مسئله حکومت و قضاوت در جامعه اسلامی بلا تکلیف رها نشده و قدر مسلم آن است که این مسئولیت بر عهده فقیه عادل و آگاه به مسائل سیاسی و قضایی می باشد، مخصوصاً به این دلیل که بر اساس آیات قرآن و روایات متعدد خداوند متعال و پیامبر صلوات الله علیه و ائمه اطهار علیهم السلام از علم و علما تجلیل کرده اند و آنان را دژهای محکم اسلام امینان و وارثان پیامبران دانسته و موقعیت آنان را مثل انبیای بنی اسرائیل می‌داند و این عالمان صالح بعد از پیامبر صلوات الله علیه بهترین بندگان خدا بوده و برتری آنها نسبت به مردم مانند برتری پیامبر صلوات الله علیه نسبت به پایین ترین مردم است. همچنین آمده که علما بر پادشاهان حکومت دارند و سرپرست یتیمان اهل بیت علیهم السلام هستند و زمام امور و احکام شرعی در دست عالمان ربانی است که بر حلال و حرام الهی امین هستند. حضرت امام رحمت الله با بیان روایات متعدد در اثبات ولایت فقیه می فرمایند حکومت از آن پیامبر و وصی اوست و مراد از وصی اعم از ائمه و فقها می باشد. حضرت امام رحمت الله علیه در این رساله به ولایت مطلقه فقیه نیز تصریح می کند و اگرچه از لفظ ولایت مطلقه استفاده نکرده است ولی همان استدلال مطرح در کتاب کشف الاسرار، کتاب ولایت فقیه و در نامه مشهور خطاب به آیت الله خامنه ای در بیان ولایت مطلقه و همان حدود و اختیارات را برای فقیه ذکر می کنند و می فرمایند آنچه از حکومت و ولایت در مسائل سیاسی و امور حسبی برای پیامبر و وصی او امام ثابت است جز اندک مواردی برای فقها نیز ثابت است. تقریبا تمرکز اساسی بحث امام در رساله اجتهاد و تقلید بر روی اثبات منصب زعامت سیاسی برای فقیه عادل است که پس از اثبات اصل این منصب وعده می‌دهد که در جای دیگر حدود و ثغور و دامنه ولایت را مورد بررسی قرار دهد. در ادامه امام به دو شأن دیگر فقیه که لازم و ملزوم هم هستند، یعنی اینکه فقیه حق دارد فتوا بدهد و دیگری اینکه مرجع تقلید باشد می‌پردازد. در مورد اینکه دو شأن برای فقیه ثابت است، همان بناء عقلا را که به مقتضای آن جاهل به عالم رجوع می‌کند محکم می‌داند. در پایان نیز حضرت امام در مورد شرط اعلم بودن مجتهد برای تقلید و شرایط تقلید و ویژگی‌های مقلد بحث می‌نماید. ادله و مباحث امام خمینی در این رساله مشابه آن چیزی است که ایشان چند سال پس از آن در مباحث ولایت فقیه مطرح نمودند.